پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
صبح شما عزیزان شنونده بخیر باشه. خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو انتخاب کردید برای شنیدن. به پایان این بخش شبانگاهی رسیدیم. به عنوان آخرین نمایش و برنامه این بخش دعوت میکنم بشنوید نمایش صدره و توبا رو، قسمت پنجم رو، که میتونید تکرارش امروز ساعت 14 شنوندش باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سدره و توبا، نویسنده علی دنیوی ساروی، سردبیر مجید نظری نسب، با شرکت هنرمندان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، نگین خواجه نصیر، منا صفی، عباس شادروان، مجید حمزه، ایوب آقاخانی، رضا قلمبر، بهرام سروری نژاد، ناهید مسلمی، بهناز بستاندوست، کامیار محبی. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده پریسا جمادی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. آخرین قسمت.
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های گذشته شنیدید ورونیکا فروب و همکارش موریتز درگیر پرونده مرگ مشکوک رومی ماکاچ، پژوهشگری شرق‌شناس میشن که در آخرین شاهکار پژوهشیش بر موضوع گوته و حافظ متمرکز بوده. مظنونین بسیاری مورد پرسش قرار میگیرن، اما در میان همه نامها نامی بیش از همه مورد توجه، هانا اولریش، زنی که به قدرت و سلطه‌گری معروفه و در عین حال هنرمندی تصویرگره. در همین حین ورونیکا نیز با نامی اختصاری در حاشیه بسیاری از صفحات دست نوشته رومی روبرو میشه، ام اف کی. در گفتگو با هانا اولریش، وی نام کامل دختر رو ماتیلدا فرانکا کوخ بیان میکنه. هانا اولریش برخلاف اونچه دیگران از او برای ورونیکا و همکارش کلاوس گفته بودن، هیولایی در سایه به نظر نمیرسه. هانا میگه ماتیلدا تنها دختر مورد اعتماد رومی بود. و اینک آخرین قسمت این نمایش.
ویلهلم عزیز، میبخشی چون منظورم تو نبودی. اگر آدمهایی را که در قبال سرنوشت اجتناب ناپذیر هر بار توصیه به تسلیم میکنند تحمل ناپذیر خواندم، گمان نمی کردم که تو هم ممکن است چنین فکرهایی داشته باشی. با این حال در اساس حق با توست عزیزم. فقط یک نکته باقی می ماند و آن این که بسیار کم پیش می آید کار دنیا به سادگی یا این یا آن باشد. احساسات ما و شیوه های رفتارمان سایه روشن بسیار دارند و مثل فرق میان دماغ کفته با عقابی بی اندازه گوناگونند. پس یقین ناراحت نمی شوی اگر که همه استدلال های تو را بپذیرم و با این حال در مخمصه دوراهی یا این یا آن از پی برون رفت دیگری بجویم. رنج های ورتر جوان، یوهان ولفگانگ فان گوته.
ام اف کی
ماتیلدا فرانکاکوف.
ظاهرن هرچی جلوتر میریم به گره ها و پرسش های از شبا میسته رو خود میکنم.
داری به کدومشون اشاره میکنی کلاس؟
ذهنم درگیر رابطه اوناست،
رومی و ماتیلدا.
عجیب غریبه.
دلایل هانا اولیش قانعت نکرده؟
یه جورایی چرا اما کافی نیست.
اگه اشتباه نکنم رزومت میگفت 24 ساله
گمونم به خاطر خامیم تو ذهنتون نمره منفی گرفت.
برعکس، درسته که جوان و تازه کاری اما زیرک. دقتت عالی صدفان.
داری منو دست میندازی نه؟
من با خیلی ها کار کردم، البته در این مورد سی استثنا بود. غیر اون هیچ کدومشون قادر نبودن جلوتر از نوک بینیشون ببینن. تو با اونا کلی فرق داری.
این تعریفتون انگیزم و برای دقت بیشتر چند برابر.
تعارف نکردم، تو واقعا خوبی و ازت میخوام که خوب ببینی.
همه این تلاشمو میکنم سرباز از رو حسن رول میدم.
و اما
به گوشم قول
دم اولی رستوران بین راهی نگه میداریم و صبحونه میخوریم و بعدش تو میشینی پشت رو. میخوام تا خود روتنبرگ بخوابم.
با افتخار قربان.
دیشب تا صبح فقط کابوس دیدم.
چه بعد
وقتی من حرف بزنم تو هم فرصت بیشتری برای فکر کردن پیدا میکنی. شدم تو اون وقتی که برسی معما رو حل کردم.
عمرم بتونم تنهایی از پسش بردارم.
میخوای بگی تا به حال هیچ گره جنایی رو باز نکردی؟
اغلب خودشون یه جورایی باز شده بودن، برای من زحمتی محسوب نمیشدن بابا.
جدا؟ طفلکی من. اما خب توانیش در تو هست.
چه قربانم، ما انگار مقدر شده که این اولین گره جدی رو تحت امر شما باز کنم. البته در بکنی دستیار.
چه فرقی میکنه، در نهایت ما هر دو به هم کمک کنیم.
همینطور قربانم، ما اغلب میبینم شما اون چیزایی رو که من با جون کندم بهشون رسیدم و از قبل دیدیم.
طبیعیه نیست؟ قدش از تجربه من. تو از شهر کوچیکی به برلین رسیدی، اونجایی که بودی جرائم زیادی اتفاق نمیفتن، پرونده های مهمی جریان پیدا نمیکردن. نکته بعد این که تو به تازگی وارد این کار شدی، ولی از طرفی اونجوری که در پرونده دیدم بالاترین نمره دانشکده رو حفظ کردی.
من این کارو دوست دارم.
اینو کاملا میشه فهمید کلاس، البته در کنارش چیز دیگه ای هم میشه فهمید.
چیو؟
این که تو ذهنت به چیزی رسید.
درباره پرونده؟
اشتباه نمی‌کنی؟
شاید به ارزش تحقیق کردن نداشته باشه.
فروتنی تو تحسین می‌کنه، اما خودت خوب می‌دونی که تو کار ما جایی نداره کلاس دیتریش.
یه پرسشه، این که چرا خود ماتیلدا تابعه نشه؟
با ما؟
میشه گفت اصلا ایسه ارتباطش با ماکتج ماتیلدان از دکترین کسی بوده که اسمش تو این پرونده.
شاید ضربه مرگ رومی اونقدر مهلک بوده که توان هر واکنشی ازش سر.
اگر رومی به مرگ طبیعی از دنیا رفته بود توجیه شما رو میشد پذیرفت، اما کوچکترین شکی ندارم که ماجرای زن به قتل رو از تلویزیون دیده. همچین چیزی به لحاظ روانی معمولا معکوس عمل میکنه. منظورم اینه که
تشویقش میکرده که دست به اقدام بزنه،
که با همون تماس بگیره، اما این کارو نکرد.
از طرف کنراد هم همین کاری کرد. به طور واضحی بهش رسیدم که اگه به هر کدوم از سوالام به دروغ پاسخ بده ممکنه طبقاتی رو براش به بار بیاره.
با این حال بهتون دروغ
کاملا منکر این شده بود که به طور جدی زنی در زندگیش بوده. سوال، اگه واقعیت رو میگفت چه اتفاقی میافتاد کلاس؟ رومی ماکاتش که دیگه در قید حیات نبوده، پس ترس از فهمیدن اونم نمیتونسته مطرح باشه.
کاملا درسته، این که هر دو به نوعی دست به کتمان یا پنهانکاری زدن لابد دلیلی پشتش.
هانا اولیش گفت که رومی برای ماتیلدا لقبی رو در نظر گرفته بود و به کار میبرد. سدره و توبه، حافظ و گوته، آزادی و آرامش. ماتیلدا مخزن دیوان حد و شعر بوده. میدونی کلاس؟ دیشب یهو متوجه موضوعی شدم. این که ما در حال یک تجسس تاریخی هستیم.
تجسس تاریخی خودم؟
از 1315 میلادی تا به حال. از حافظ شاعر ایرانی شروع میشه به گوته در 1749 میرسه تا به رومی ماکاتج و ماتیلدا. حتی هانا اولیش در زمانه ما جمعی متشکل از مراد و مریدن. جالب نیست؟
تا به حال اینجوری بهش نگاه نکرده بودم.
نوعی تبدیل شدن، استحاله، فنای در معشوق. بیا
این کاغذی رو بیا
تا یکی از کشوهای ما پتش پیداش کردم. توش همون علامت اختصاری اومده MFK، به همون شیبه با تاریخ، منتها با تفاوت خط نگارش متعلق به کسی دیگه.
خود ماتیلدا؟
بازش کن بخون. لطفاً بلند بخونش.
بله خوب رومی جان، عزیزم، دیگر صدای درونی خودم رو از پیشبار که آوای رو رو گوته باز نمیشنسم. دیگر نمیدنم که این منم که از مستی و شوری حقیقی به کلام رسیدم یا اوز که از حافظ میکنم. تو درست گفتی، آنگاه که جان از چشمه بیغش و زلال چون حافظ بنوشد، دیگر تازگی و دیگر گونگی رو بانید. پس جای شگفتی ندارد آنگاه که چون او گوته از می نابش آرق سرمز شده به شوری خواهد بگوید حافظا آرزو دارم از شیوه غزل سوالی تو تقلید کنم، همچون تو خافی پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارم. نخست به معنی اندیشم، آنگاه بدان لباس الفاظ بپوشم. هیچ کلامی را دوبار در حافیه نیابم مگر آنکه با ظاهری یکسان معنای جدا داشته باشم. آرزو دارم همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر جهان سروده باشم. ای حافظ، همچنان که جرقه‌ای برای آتش زدن و سوختن شهر امپراتوران کافی است، از گفته شورانگیز تو چنان آتشی بر دلم نشست که سراپای این شاعر آلمانی را در تب و تاب افکنده است. باید یه نسخه درست از دیوان حافظ پیدا کنم، شعرش بده جواب ها باشه.
هست و یک کاش که تو به رومی ماکاتج به چاپ برسی کلاس، تحلیلاش کم نزیره
با اون چه کم یعنی کندنش که اسم مدام تو سرم بپیچه. نمیدارم چه بقیر بازم درم به شدت برای صاحب این اسم شور میزنه.
کدوم اسم؟
ماتیلدا. همین قربان، ساختمون شماره 66 که دنبالشیم.
بیشتر شبیه به یه ساختمون متروکه.
به نظرم همینطوره. می‌بینی این اغلب پنجره‌های این ساختمون سه طبقه رو با پرده‌های سیاه پوشونده.
بیا ببینیم که چی پیدا می‌کنیم. انگار در ورودی بازه.
اجازه می‌فرمایید قربان.
راهپله چقدر تاریکه.
باید به طبقه سوم برسیم، واحد شماره 18.
مراقب باش کلاس، اینجا حس خوبی به هم نمیده. خانم فرانکاکوف، ماتیلدا فرانکاکوف، لطفاً درو باز کنین پلیس.
به نظر میرسه هیچ کی تو این ساختمون حضور نداشته باشه.
ماتیلدا،
منتظرتون بودم.
گفتی منتظرمون بودی؟
دیگه تعاملم تموم شد.
شما رومی ماکاتج و
از 6 ماه پیش به این طرف دیگه ندیدمش.
ولی با این حال معتقدید که پلیس باید می اومد و
من اونی نیستم که همه دربارم فکر میکنن. من جاه طلب و خود چیفتم، هیلگر و فرصت طلب. من باید بازیگر می شدم.
موضوع چیه؟
من محبوب و عزیز دردونه رومی مکاتب بودم. میوره همه دانشجوها کسی پیش اون جایگاه منو نداشت. بارها جلوی دیگران گفت تقدیر خواسته که یه بار دیگه منو با جوانیم روبرو کنه. منظورش من بودم. همون وقت بود که فهمیدم سرگرم نگارش کتابی درباره گوته با حافظ. من جوانتر از اونی بودم که بفهمم کتاب در دست نگارش چه ارزشی میتونه داشته باشه، تا اینکه عموی ناتنیم با هم تماس گرفت.
عموی ناتنی شما؟
یورگن کوهلر.
یورگن کوهلر؟
کنراد، فکر میکردم خرید دست فروشگاه بیشتر از اینا طول بکشه.
شما با هم زندگی میکنی؟
انتظار دیگه ای داشتین؟
آقای کنراد، مالکوف در اظهاراتشون منکر هر نوع ازدواجی شده بودن.
بعدش هم که نام شما به میون اومد، آشناهایی گفتن که شما مدت هاست از هم جدا شدی.
ما اغلب دروغا رو برای دیگران میسازیم، ولی یکم از خودمون باورشون میکنیم. من با چنین چیزی زیاد روبرو شدم.
خدای من، باورم نمیشه که تو با یه برنامه ریزی وارد زندگی من شده باشی.
چه اهمیتی داره؟ بعدن که عاشقت شدم.
نزدیکتر شدنتون به کنراد خواست عموتون بود؟
عموی من خودش به رومی نزدیک شده بود. اگه اون اشتباهو نمی کرد و اسمی از کنراد به میون نمی آورد، اونجور مورد غضب رومی قرار نمی گرفت. اون وقت پای منم به این ماجرا باز نمی شد. ماجرای اون شب هم اتفاق نمی افتاد.
شب قتل؟
قتل؟
من یه نقشه جایگزین بودم برای به دست آوردن اون دست نوشته ارزشمند.
و این عموتون بود که از شما خواست کماکان ارتباطتون رو با رومی حفظ کنیم؟
یه وقتایی به دیدنش می رفتم، گاهی براش کتابایی می بردم، اونم منو از پیشرفت اثرش آگاه می کرد یا بخشایی رو برا من می خوند. وقتایی می شد که من شاهد مثالهایی رو از دیوان حافظ و گوته برای نوشتارش می آوردم.
به عنوان سدرا و توباش، اسم و تاریخ‌های حضورت همه جای دست نوشته دیده میشه.
شما دیوان هر دو شاعر رو از بر بودید.
من دوستش داشتم، اما بخشی از اون کتابو حق خودم میدونستم.
دروغ محض ماتیلدا، همونو دروغ شیرینی که خودت ساختیش، اونقدر تکرارش کردی که در نهایت مثل یه کیک بلعیدشو باورش کردی. توجیهی که در نهایت سعی کردی با همون قانم کنی تا دست نوشته رو به زور از مادرم بگیرم.
پس اون شب شما اونجا بودید کنراد؟
سه روز قبلش تلگرافی ازش به دستم رسیده بود. بالاخره تمومش کردم. ماتیلدا بیا.
خبر رو با عموی ناتنی در میون گذاشتی؟ آره.
یورگن کولر بهم گفت از اونجایی که مطمئنن میخواد چند روزی کنارش بمونی و در ویرایش کمکش کنی، بهترین فرصت تا دست نوشته رو از خونه بیرون بکنی.
تحجید نمیتونه حقیقت داشته باشه. نمیتونه.
اما خودت به برلین نرفتی.
اونقدر بدجنسی در من نبود که بتونم وقتی که مهمونشم دست به اون کار بزنم.
این شد که سعی کردیم با نوعی توجیه همسرتون رو جای خودتون بفرستیم.
نفرین همه عالم بر تو ماتیلدا. تو به هم نگفته بودی که کتابو تموم کرده. چرا؟
وقت چطور راضیت میکردم به زورم که شده کتاب ازش بگیری؟
به هم گفته بودی نوشتن اون کتاب سالها طول میکشه. قانم کرده بودی که نوشتن اعتیاد اونه و یه جایی باید حلقه اون اعتیاد شکسته بشه تا بتونه منو ببینه. فکر میکردم که حق با توه. وقتی به گذشته فکر میکنم لحظه رو به یاد نمیارم که کاری جز نوشتن انجام داده باشه. اما تو منو برای خواستهای خودت به اون خونه فرستاده بودی.
حق با اونه. اما یورگن در حال ورشکستگی بود. من دروغ خودم رو باور کرده بودم. پس وقتی عمو پیشنهاد مالی خوبی از آیدی کتاب بهم داد، با خودم گفتم چرا که نه، اون کتاب مال منم هست.
من باعث مرگ مادرم شدم. من گناه کنم.
برامون بگین شب واقعی دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
اون شب جوری بود که انگار بارون میخواست سیل بشه و همه ی آلمانو با خودش ببره.
ماتیلدا منو قانع کرده بود که به جای خودش من به دیدن مادرم برم، اما
ترسی در من بود که
این اندازه ترس طبیعی عزیزم.
اون منو نمیپذیره ماتیلدا.
مادرت بیماره، اون به کمک نیاز داره. رومی در وضعیتی نیست که خودش بتونه تصمیم بگیره.
نوشتم برای اون در حکم بند ناف برای جنینه. جدا کردنش از پدرش میاره.
مادرت یه معتاده، وابستگیش به نوشتن از حد طبیعی خودش گذشته. اینه که مرگ آوره.
نقشه تو هم به دست آوردن دست نوشته ها بود.
بهش اطمینان دادم که به دلیل نزدیکیم به رومی و اینکه از همه ایده های تحلیلی و پرداختی اون اثر آگاهی دارم، میتونم کارو تموم کنم و به نام خودش به دست یه ناشر خوب بسپارم.
چقدر احمق بودم.
و ناشر خوب تو هم که از قبل توی بازیت حضور داشت.
چه آسون فریبم دادی.
فکر میکردم همه چیز تحت کنترله.
بهم گفته بودی که بخش مهمی از پول به دست خودش میرسه. بهم گفتی به پولش چشم داشتی نداشتی.
نمیخواستم اون اتفاق بیفته.
اگه به اونجا نمیرفتم.
نمیخواستم بمیره. نمیخواستم.
برامون از اون شب بگید. از 27 سپتامبر 93. از یاد که نبردی نه؟
با اولین پرواز خودم به برلین رسوندم. شب عجیبی بود. بارون از نگاه من چیزی رو نمیشست. در قطرش این گاه بعضی از دل با پسی و ترس بود که در من می نشست. می دونستم که در انتظار من نیست. به همین خاطر ترسی در من بود، ترسی ریشه دار از دوران کودکی. وقتی به خونش رسیدم برای دقایقی همونجا دم ساختمون تو خیابون خوشکم زد. تردید همه وجودم رو گرفته بود. برام قابل پیشبینی نبود که چه اتفاقی ممکنه بیفته. بعد به خودم نهیب زدم و خودم گفتم چه مرد، اون زن مادرته. حتی اگه تو رو نخواد بازم چیزی عوض نمیشه. از پله بالا رفتم طبقه دوم، درست پشت در خونش رسیدم و در زدم. منو دید، برای لحظاتی فقط نگام کرد، حتی درو نبست، بدون حرف عقب رفت و نشست. بهش گفتم میخوام ببرمت پیش کسی که منتظرش بودی.
این جزء برنامه‌مون نبود. من چنین چیزی بهت نگفته بودم.
قصدشم تنهاش بذارم. میخواستم به زورم که شده با خودم ببرمش. بهش گفتم که دیگه تنهاش نمیذارم.
حرفی از نوشتش به میون نیوردی؟
در اون لحظه اون کتاب کوچکترین ارزشی برام نداشت. خودش فکر میکردم. فکر میکردم که میتونم نجاتش بدم.
این نقشه خودش بود. بازی رو عوض کرد.
کلیدی که پشت در بود و چرخوندم و در رو قفل کردم. کلیدو گذاشتم تو جیبم، رفتم به سمت اتاق خوابش. میخواستم یه چمدون بردارم لباسشو بریزم توش، اما درست در همون لحظه صدای پسه شدن دریو شنیدم و بعدش قفل شدن در.
رفت توی حمام و در رو قفل نداره؟
از پشت در باش حرف زدی، سعی کردی راضیش کنی در رو باز کنه.
هیچ پاسخی نبود. یه دقیقه نگذشت که صدای افتادنش به گوشم خورد. سعی کردم در رو با فشار باز کنم اما ممکن نبود. بعد به آشپزخونه رفتم و یه کارت برداشتم.
سعی کردیم قفل رو باز کنی؟
تقریبا موفق شدم. بعدش با ضربای متعدد که با شونم به در وارد کردم در رو تونستم باز کنم. مادرم روی زمین افتاده بود، دست بهش بغل کرده بود و نفس نمی کشید. حضور من باعث شده بود اون به ترس و سکته کنه.
بعد کشوندینش تا سالن اصلی.
میخواستم هر جوری که از نجاتش بدم اما نشد. دیر شده بود.
کنراد نقشه رو عوض کرد.
در هر صورت نتیجه همین میشد.
نقشه شما این بود که دست نوشته ها رو به زور هم که شده ازش بگیرین. خیلی خب، بعدش فکر نکردین که در اون صورت ضربه سهمگین تری بهش وارد میکردین؟
من به نجاتش فکر میکردم، به نجات خودش و کامراد.
از درون متلاشی شده بودم، ترسیده بودم، حالم ناگفتنی بود. میدونستم که بعدش چی پیش میاد. آثار عذرم رو پاک کردم و دست نوشته رو برداشتم. برام چیزی بیشتر از یه نوشتار معمولی بود. روح مادرم در واجه واجهش حاضر بود. قصد داشتم به ماتیلده برسونمش، میخواستم پنهونش کنم تا فقط برای من معنی بده. متعلق به من باشه.
پاوس به کمک شیطان دختر جوان رو اغفال میکنه و در جنگ تن به تن برادرش رو میکشه و مجبور میشه از شهر فرار کنه. دختر جوان یعنی همون مارگاریت بچه به دنیا میاره و در عالم پریشانی باعث مرگش میشه.
دختر دیوونه.
خلاصه این که به زندان میفته و محکوم به مرگ میشه. پاوس و شیطان شرایط رو برای فرارش آماده میکنن، اما دختر که از کرده خودش پشیمونه و میخواد کفاره گناه خودش رو بپردازه از فرار خودداری میکنه و در زندان میمیره. همینطوره شارلوت. حالا بقیهش گوش کن. بعد از مرگ دختر شیطان فریاد میزنه که این دختر لعنت شده، ولی فرشته ها اینطور پاسخ میدن که نه، اون رستگار شده.
همین؟
نه ادامه داره.
پس بس چی دیگه؟ قرار نیست تو اولین پیکی که تابستینیمون فقط بشینیم و خلاصه این نمایشنامه ها رو بشنویم.
ولی ورونیکا کلاسکارش حرف نده.
شارلوت راست میگه ورونیک، از 12 سالگی مدام درخواست داشتم
که تو نمایش بازی کنی.
باور نمیکنی؟
به هر حال شنیدن خلاصه نمایش کافیه. پیشنهاد بعدی
خوردن
تو که البته.
من بهترین ترجمه از دیوان حافظ رو با خودم آوردم، بیایم ببینیم حافظ به هر کدوم از ما چی میگه. قبلا این کار انجام دادم، همین که شروع کنید دیگه محاله بتونید ولش کنید.
خوب موافقم، عالیه.
اول از همه من.
پس اولین نفر شد شارلوت. بریم
بریم.
سوالت از جناب حافظ چیه شالوت؟
من میخوام بدونم پس کی به آرامش میرسم؟
این پاسخ جناب حافظ. میخوای خودت بخونی؟ بیا.
حاصل کارگه کن و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و توباز پی سایه مکش، که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست.